در صبحانه با خبر امروز.
ما چیزی بیش از حق خود
انتقاد تند ابراهیم رئیسی از سیاست‌های آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل. جو بایدن بار دیگر بر آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام به شرط پایبندی کامل تهران تاکید کرد.
اکنون زمان آن فرا رسیده که ایالات متحده
پایان نشست دو روزه آژانس با حضور رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران. تهران میگوید تا چند هفته دیگر به مذاکرات احیای برجام باز می‌گردد. افزایش تنش‌ها بین تهران و باکو. نیروهای سپاه پاسداران در مرز ایران و جمهوری آذربایجان مستقر شدند. و پس از چند ماه توقف استخراج رمز ارز در مزارع مجاز ایران آزاد می‌شود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 31 شهریور 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اما نخستین روز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل این نهاد بین المللی و جمعی از سران کشورها از جمله رؤسای جمهوری آمریکا و ایران به پایان رسید. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر تأثیر بحران کرونا بر تعمیق نابرابری جنسیتی از بی‌عدالتی در توزیع واکسن هم انتقاد کرد. در این روز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه برای اولین بار در دو دهه اخیر کشورش درگیر جنگ نیست از تصمیمش برای خروج از افغانستان دفاع کرد. آقای بایدن همچنین بار دیگر یادآوری کرد که در صورت اجرای کامل برجام از سوی ایران آماده بازگشت به این توافق است. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی با انتقاد تند از سیاست‌ها و تحریم‌های آمریکا خروج نیروهای نظامی این کشور از عراق و افغانستان را اخراج توصیف کرد. فهیمه خضر حیدری خبرنگار ما در مقر سازمان ملل نگاهی کرده به تحولات روز اول مجمع عمومی.
در این ساختمان مقر سازمان ملل متحد در نیویورک روز سه‌شنبه 30 شهریور ماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد کار خود را با سخنرانی ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل آغاز کرد و پس از او آنتونیو گوترش دبیر کل پرتغالی سازمان ملل متحد از بحران کرونا، گرمایش جهانی، آزادی اینترنت و ضرورت بازنگری در ساختار سازمان ملل متحد سخن گفت.
Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow delegates.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که بعد از دبیر کل سازمان ملل به عنوان رئیس جمهور کشور میزبان سخنرانی کرد، از جمله به موضوع پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرد. آقای بایدن صراحتاً گفت آمریکا همچنان به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پایبند است و همزمان آماده بازگشت به توافق هسته‌ای است، البته در شرایطی که تهران هم به صورت کامل توافق را اجرا کند. او از همکاری آمریکا با چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای دستیابی به راه حلی همه جانبه و دیپلماتیک در تعامل با ایران و بازگشت به برجام خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آینده از آن کشورهایی است که به مردم خود اجازه می‌دهند آزادانه نفس بکشند، نه کشورهایی که تلاش می‌کنند مردم را خفه کنند. او به افغانستان هم اشاره کرد و خواستار همکاری همه کشورها برای داشتن جهانی برابرتر و امن‌تر برای زنان شد. او گفت زنان از افغانستان گرفته تا آفریقا و خاورمیانه و آمریکای مرکزی باید بتوانند بدون ترس و تهدید به رشد خود ادامه بدهند.
We all must advocate for women, the rights of women and girls to use their full talents to contribute economically, politically and socially and pursue their dreams free of violence and intimidation from Central America to the Middle East to Africa to Afghanistan.
To the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran.
نشست روز سه‌شنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور مجازی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری جدید ایران ادامه پیدا کرد. حضوری هرچند مجازی و از طریق سخنرانی از پیش ضبط شده اما جنجالی و اعتراض برانگیز. از جمله اینجا در تجمع اعتراضی اعضای سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
قاتل 67 یعنی حجت الاعدام رئیسی الان به سازمان ملل پیام فرستاده و در حقیقت ما اون اشغال یکی از کرسی‌های سازمان و یکی از عوامل جنایت در سال 67 بوده، دستش به خون 30,000 بیش از 30,000 زندانی سیاسی آلوده است.
رئیسی در اون زمان جزء هیئت مرگ بود. رئیسی جاش توی سازمان ملل نیست. اون یک قاتل خون بهترین های فرزندان ایران رو دست داشته. نباید اینجا باشه. نباید مجامع بین المللی در واقع جا بدن، مکان بدن به یک همچین قاتلی که بخواد از حقوق بشر دفاع کنه در سازمان ملل. چون سازمان ملل جای دفاع از حقوق بشره، نه یک قاتل.
نام ابراهیم رئیسی که منتقدان او و فعالان حقوق بشر به دلیل نقشش در سرکوب‌ها و اعدام گسترده زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران از او با عنوان عضو هیئت مرگ نام می‌برند، در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. با این حال آقای رئیسی که حالا به عنوان رئیس جمهور مسئولیت دیپلماتیک دارد، در سخنرانی ضبط شده خود برای سران کشورهای جهان درباره حقوق بشر سخن گفت. او در بخشی از سخنان خود به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و تهیه نکردن واکسن برای ملت ایران در بحران کرونا را نه به فرمان رهبر ایران مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی که به تحریم‌ها علیه ایران مربوط دانست.
تحریم به خصوص تحریم دارو در دوران کرونا جنایت علیه بشریت است. جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه از ابتدا اهتمام به خرید و واردات واکسن از طرفهای معتبر بین المللی داشت، اما تحریم‌های دارویی مقابل ملت ایران قرار گرفت.
همزمان از هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره این اظهارات ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل متحد پرسیدم.
در حقیقت واژگونه کردن حقایق بود به خصوص در مورد دارو و واکسن کرونا، چرا که من شخصا میتونم بگم که سازمان بهداشت جهانی و سازوکار کوواکس آن ماها به ایران واکسن ارائه میداد و این حکومت ایران بود که چون واکسن های غربی رو ممنوع کرده بود قبول نمی کرد و موجب کشته شدن ده هزار نفر از هموطنان ما شد.
آقای رئیسی که از مردم ایران به عنوان ملت من نام می برد گفت آمریکا فشارها را بر ملت من افزایش داد و با افزایش تحریم‌ها گمان می‌کرد که ما از پا در می‌آییم، اما ما به رغم تحریم‌ها الان در میان کشورهای تولید کننده واکسن برای مقابله با کرونا هستیم.
در حقیقت این جمهوری اسلامی هست که مصیبت تحریم بین‌المللی علیه کشور رو دهه‌ها هست پایگذاری کرده و همچنان هم با سیاستهاش ادامه میده. پس بله، مسئولیت تحریم و بحرانهای وسیعی که کمر مردم ایران رو میشکنه امروز نظر من بسیاریش به خاطر سیاستهای جمهوری اسلامی و ستیزی که با دنیای خارج داره.
آقای رئیسی تاکید کرد که تولید سلاح هسته‌ای بر اساس فتوای رهبر ایران حرام است و در دکترین ایران هم به گفته او جایی ندارد، اما ایران تنها گفتگوهایی را به رسمیت می‌شناسد که نتیجه آن لغو تحریم‌های به گفته او ظالمانه علیه ایران باشد، تحریم‌هایی که آقای رئیسی خواستار ثبت آنها به عنوان جنایت علیه بشریت شد. فهیمه خضرایی‌دری، رادیو فردا، نیویورک.
اما در همین روز نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین هم به پایان رسید. پس از دیدارها و رایزنی‌های محمد اسلامی رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران با مقامات آژانس و سایر دیپلمات‌ها، سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون اعلام تاریخی مشخص از عزم کشورش برای ادامه مذاکرات احیای برجام طی چند هفته آینده خبر داد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
فرستادگان دولت تازه ایران در نخستین حضور خود در وین همچنان بر لغو تحریم‌ها اصرار داشتند، در حالی که اتحادیه اروپا و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این نشست سالانه با وجود فعالیت‌های غیر مجاز هسته‌ای ایران بر این کشور سختگیری نکردند، اما محمد اسلامی رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران از سیاست‌های آمریکا به شدت انتقاد کرد.
اکنون زمان آن فرا رسیده که ایالات متحده سیاست‌های غلط خود را اصلاح کند و در ابتدا همه تحریم‌ها را به شیوه عملی، مؤثر و قابل راستی آزمایی لغو کند.
این نخستین سخنرانی محمد اسلامی در نشست آژانس تکلیف 172 عضو دیگر این نهاد ناظر سازمان ملل را با سیاست‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری تندروی ایران روشن کرده.
جناب آقای آیت الله دکتر رئیسی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند به صراحت که دولت جمهوری اسلامی ایران خواهان مذاکرات نتیجه محور با هدف برداشته شدن فشارها و تحریم‌های ناعادلانه همه ملت ایران است.
گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران که شامل غنی‌سازی 60% و تولید اورانیوم فلزی می‌شود، در کنار پرسش‌های بی‌پاسخ آژانس درباره علت وجود ذرات رادیواکتیو در 3 مکان اعلام نشده توسط تهران و موارد نگران کننده دیگر، همگی در گزارش اخیر مدیر کل آژانس بازتاب یافتند. با این حال رافائل گروسی می‌گوید که برای کمک به روند احیای برجام همچنان با تهران کنار آمدند. این اقدام مورد استقبال روسیه همپیمان ایران هم قرار گرفته. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنشی توییتری به دیدار محمد اسلامی و رافائل گروسی از سیاست فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا که تحریم‌هایش همچنان گریبانگیر تهران است، بار دیگر انتقاد کرد.
صمیمانه آرزو می‌کنیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران روابط ثمربخش پیشین خود را که توسط سیاست فشار حداکثری آمریکا آسیب دید، احیا کنند و توسعه دهند. تمام مسائل حل نشده را می‌توان و باید از راه همکاری‌های مبتنی بر روش‌های استاندارد حل و فصل کرد.
پیشتر رافائل گروسی همزمان با ممانعت ایران از بازرسی‌های سرزده و عدم ارائه تصاویر گرفته شده توسط دوربین‌های آژانس از مذاکره کنندگان در وین خواسته بود که در توافق تازه با ایران بر سر احیای برجام تهران را ملزم به ادامه این همکاری‌ها با آژانس کنند. تهران می‌گوید که هیچ توافقی را به جز برجام نخواهد پذیرفت. گرچه احیای این توافق نگرانی‌ها درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را برطرف خواهد کرد، اما تردیدها درباره احتمال فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای تهران همچنان باقی خواهد ماند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، برای بررسی صحبت‌های روز گذشته ابراهیم رئیسی که به طور ضبط شده در مجمع عمومی سازمان ملل پخش شد، رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو و جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی از لندن با ما هستند. آقای برزگر، با شما شروع کنیم. کلیت صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو در جایگاه رئیس جمهوری ایران چگونه دیدید در مجمع عمومی سازمان ملل؟
صحبت‌های آقای رئیسی رو شاید بشه از نظر کیفیت و موضوعاتی که مطرح کرده با نحوه سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد مقایسه کرد. و خب به طور نسبی، نه اینکه حالا سخنرانی‌های مثلا حسن روحانی یا محمد خاتمی خیلی تفاوت چشمی داشتن، ولی خب به هر حال از نظر کیفی از اونها به مراتب ضعیف‌تر بود. صحبت‌های تکراری بود و پر از در واقع تناقض‌های بنیادین که من به یکی دو نمونه از اونها اشاره خواهم کرد. در مجموع لحن آقای رئیسی لحنی بسیار تهاجمی بود. بخشی از این میتونه در واقع ناشی از نحوه ادیت این سخنرانی ضبط شده باشه. خب ما در سخنرانی های زنده ابراهیم رئیسی دیدیم که او تا چند اندازه در روحانی متون هم مشکل داره. نمونهش هم سخنرانی بود که در دوشنبه داشت در اجلاس شانگهای، و دیدیم که حتی از روی متن فارسی هم به دشواری میخونه و با غلط، در واقع به غلط بسیاری از جملات رو ادا میکنه. ولی در کل سخنرانی او مبتنی بود بر یک محور اصلی داشت، در واقع سخنرانی بود آمریکا ستیزی و اینکه آمریکا در همه جوانب و در همه امور شکست خورده و این جمهوری اسلامی بوده که پیروز این مبارزه‌ای که او فکر میکنه با آمریکا در این سالها وجود داشته، پیروز این نبرد بوده.
اگه اجازه بدیم من بحث با آقای تقی‌زاده ادامه بدم، بعد به شما برمیگردیم. آقای تقی‌زاده به آمریکا ستیزی اشاره کردن که در صحبت‌های آقای رئیسی بود. موضع تندی رو اتخاذ کرد آقای رئیسی نسبت به دولت آمریکا، به خصوص سیاست‌های خارجی این کشور. آیا این نشان دهنده سیاست دولت ایران در 4 سال آینده خواهد بود؟
میگم فوری ترین مسئله روابط خارجی جمهوری اسلامی مذاکرات وین باشه و داخل شدن به گفتگوهایی که باید به تجدید برجام بیانجامه، صحبت‌های امروز ابراهیم رئیسی خبر بسیار بدی برای گفتگوهای آینده در برجام بود. من شکی ندارم که این مذاکرات به هر حال برگزار خواهد شد، ولی بسیار تردید من بیشتر از پیش شد با شنیدن حرفای امروز ابراهیم رئیسی در مورد نتیجه محتمل مذاکراتی که آمریکا به اون اشتیاق بسیار زیادی نشون میده. من هم قبول دارم حرفایی که ابراهیم رئیسی زد بسیار تند بود، میتونست این حرفا از زمان علی خامنه ای بیرون بیاد و این نشون میده که دولت ابراهیم رئیسی آماده دادن امتیازاتی بیشتر از اون چه که دولت روحانی قادر به اون بود به هیچ وجه نخواهد بود و بدبستانی که در نظر داره بعد از این با آمریکا داشته باشه بدبستانی خواهد بود بسیار بسیار دشوار، بخصوص وقتی حرفای رئیسی رو با گفته های امروز بایدن مقایسه میکنیم که به نوعی ملایم بود و حتی به نوعی دعوت از جمهوری اسلامی برای حضور در مذاکرات. حرفای آقای رئیسی بسیار تند بود و در تخاصم مستقیم با آمریکا بیشتر با ترامپ و البته تا حدی با دولت آقای بایدن.
آقای برزگر، شما در صحبتتون اشاره کردین که می‌خوایم به دو تناقض اشاره بکنید که در صحبت‌های آقای رئیسی وجود داشت، اگه مایل هستین در این بخش بفرمایید.
بله حتما. مثلا فرض کنید که آقای رئیسی گفت که تحریم دارو در دوران کرونا جنایت علیه بشریت. این حرف کاملا درسته، اما چی کسی به واکسن کرونا رو برای شهروندان ایرانی تحریم کرد؟ آیا آمریکایی‌ها واکسن کرونا رو برای شهروندان ایرانی تحریم کردن یا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که به صراحت در یک سخنرانی تلویزیونی که همگان شاهد اون بودن و موجود هست سندش، ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور رو به صراحت هرچه تمام کرد ممنوع کرد و نتیجه اون رو ما دیدیم که جان باختن ده‌ها هزار تن از شهروندان ایرانی بدون هیچ دلیل بود. یا مثلا در یک جای دیگه در صحبتشون گفتن که در قرآن کریم گفته شده که یکی از نشانه‌های ظالمان نابودی طبیعت و نسل بشر هست. خب آسیبی که جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته به منابع زیست محیطی کشور وارد کرده به گفته کارشناسان و متخصصان تقریبا در شاید کمتر کشوری در جهان سابقه داشته باشه که در عرض چهار دهه چنین آسیب عظیمی به محیط زیست یک کشور از سوی حکومت اون کشور به دلیل ناکارآمدی یا به دلیل تفاوت منابع و ثروت ملی وارد شده باشه، همونطور که در مورد در واقع آسیب رساندن به نسل بشر هم در مورد کرونا توضیح دادم. خب انداختن گناه این حکایی که ما شاهدش بودیم برگردن آمدینا در واقع بسیار بسیار سهلی دارانه خواهد بود. نقشی که حکومت جمهوری اسلامی در هر دو زمینه داشته به هم آسیب به منابع ملی، آسیب به محیط زیست کشور و آسیب به شهروندان و جان شهروندان ایرانی، مسئولیت مستقیمش متوجه خود حکومت جمهوری اسلامی. اما خب ابراهیم رئیسی بی اعتنا به تمام این واقعیت ها انگشت اتهام رو به سوی دشمن فرضی میگیره و بعد هم روایتی رو در واقع ارائه میکنه که صرفا مکنیس بر شعارهای ایدئولوژیکی که رهبر جمهوری اسلامی میده. یعنی اون میزان شکاف اندکی هم که به هر حال بین دولت به عنوان نهادی که به هر حال قرار هست که گردانندگی امور رو بر عهده داشته باشه، چرخ روزمره رو بگردونه و اون شعارهای ایدئولوژیکی که علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب برای خودش قائل بود می‌بینیم که کاملا از بین رفته. و امروز دولت جمهوری اسلامی عیناً همان چیزیست که ما از رهبر جمهوری اسلامی دیده بودیم و هر دو در یک سمت و سو
سپاسگزارم. آقای تغییرزاده، شما به برجام اشاره کردین. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته اعلام کرد که در هفته‌های آتی مذاکرات برجام از سر گرفته میشن، اما با توجه به اینکه وزرای 4 به علاوه 1 در حاشیه نشست افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر ملاقاتی نکردند و صحبت‌های آقای رئیسی در مجمع، چقدر میشه امیدوار بود به مذاکرات و احیای برجام؟
به مذاکرات میشه کاملا امیدوار بود. شروع مذاکرات به معنی رسیدن به نتیجه و قبول برجام یا برگردوندن تعهدات جمهوری اسلامی که از 2 سال پیش به این طرف به شدت نقض شده نخواهد بود. جمهوری اسلامی از این فرصت میتونسته و به احتمال بسیار قوی استفاده کرده برای رفع مشکلات فنی. صحبتایی که در مورد امکان دست پیدا کردن جمهوری اسلامی به بمب اتمی مطرح میشه از قول صاحب نظران، کارشناسان، سیاستمداران که این فاصله را حالا به چند هفته و یک ماه غیرزالک نسبت میدن، در عمل تأمین ظرفیت مبادرت به یک انفجار اتمی و شاید حتی در حال حاضر انجام شده مبادرت به تست سرد یک انفجار اتمی است که جمهوری اسلامی به اون مبادرت کرده. در حقیقت جمهوری اسلامی این ظرفیت رو ایجاد کرده و تصور من این است که با زنده شدن برنامه آماد اونها دوباره میخوان به این ظرفیتی که شاید در طول چند سال اون رو کاهش داده بودن به طور کامل برسن و این باز خبر خوبی برای مذاکرات اتمی در وین نخواهد بود. شرطی که جمهوری اسلامی برای کاهش تعهداتش گذاشته، یعنی برگردوندن لغو همه تحریم ها از حتی دولت امروز آمریکا هم ساخته نیست. در حقیقت شرط محالی رو جمهوری اسلامی مطرح کرده که مثل قیمت ملا نصرالدین گذاشتن روی مادرشه در بازار، قیمتی گذاشته که قابل فروش نیست. به نظر من همونطور بیشتر هم گفتم این شروط برای برجام ممکنه که نقطه آغاز بدی نباشه، ولی یقینا نقطه فرجام بسیار بدی خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، رضا تقی‌زاده و جمشید برزگر. اما روز گذشته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی افتتاحیه خود در مجمع عمومی این نهاد از خطراتی گفت که دنیا را تهدید می‌کند و گفت که جهان باید بیدار شود. برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، آقای گوترش از نابرابری در توزیع واکسن کرونا انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که تا نیمه اول 2022 دست کم 70% از مردم جهان واکسینه شده باشند. آیا امکان پذیر هست این موضوع؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، این نیمه اول اگه آغاز سال 2022 باشه قطعا نه، برای اینکه در این سه ماه فرصت این که تا این حد واکسن تهیه بشه و توزیع بشه نیست، ولیکن اگر در میانه این زمان یعنی تا 9 ماه دیگه باشه، چون میدونیم کلا تمام واکسن ها در همین 9 ماه اخیر توزیع شدن و تزریق شدن و در حال حاضر نزدیک 6 میلیارد واکسن تزریق شده و خب اگر عادلانه این واکسن ها توزیع میشد، در حال حاضر میشه گفتش که 75% مردم دنیا یک دوز واکسن رو دریافت کرده بودن و خب میدونیم خب در ابتدا یکی دو تا واکسن بود که خب امکان توزیع رو داشت، الان بیش از 20 واکسن هستش که توزیع میشه در سطح دنیا. بنابراین از نظر زمانی در این نیمه اول 2022 امکان پذیر هست از نظر تهیه واکسن، از نظر امکان توزیع، ولی کن خب باید روی عادلانه توزیع شدن اون کماکان کار بشه و باید جهان بپذیره که همه مردم جهان احتیاج به واکسن دارن و اگر این همه جا کرونا از بین نره، بیماری از بین نمیره، پاندمی از بین نمیره و آفریقا متاسفانه میزان توزیع واکسن در اون بسیار کمه، حتی کمتر از 10%.
دبیر کل سازمان ملل همچنین اعلام کرد که شیوع کرونا باعث تعمیق نابرابری بین زنان و مردان در برخی نقاط جهان شده. این شکل از نابرابری چگونه خودش رو نشون داده؟
بله، علاوه بر نابرابری، خشونت علیه زنان هم در تمام جهان افزایش پیدا کرده. نابرابری ها در وهله اول در ارتباط با امکان کار هست. شغلشون رو زنها دیرتر به دست می آورند و راحت‌تر از دست می دهند. بنابراین اولین کسانی که موقعی که شرکت ها امکان سوداوری سابق رو نداشتن اخراج کردن به ظاهر قاعدتا زنان بودن. زنان بیشتر مجبور شدن در خانه بمونن برای نگهداری از اطفال خودشون و همچنین خب کودکان دخترها بیشتر مجبور شدن که از مدرسه برخوردار نشوند. امکانات نابرابری هایی که در جهان بوده به خاطر کرونا افزایش پیدا کرده، آنچنان تر شده در این دورانی که ما گذراندیم.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
شرکت فایزر بایونتک برای نخستین بار اعلام کرد که بر اساس نتایج آزمایش‌های بالینی میتوان واکسن‌های تولیدی این شرکت را برای کودکان 6 سال به بالا استفاده کرد. به این ترتیب شرکت فایزر نخستین شرکتی است که چنین ادعایی را مطرح کرده. این شرکت البته تاکید کرده که دوز مورد استفاده برای واکسیناسیون کودکان با نمونه ویژه بزرگسالان متفاوت است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
فایزر و بیونتک، شرکت تولید کننده واکسن فایزر، دیروز دوشنبه رسما اعلام کرد آزمایش های بالینی انجام شده بر روی کودکان 5 تا 11 ساله نشان دادند که واکسن فایزر برای این گروه سنی خطری ندارد. البته واکسن هایی که این شرکت ویژه کودکان تولید می کند در قیاس با واکسن های بزرگسالان حاوی دوز پایین تر است. 2 دوز 10 میکروگرمی. هر دوز فایزر که برای بزرگسالان استفاده می شود حاوی 30 میکروگرم است. فایزر اولین شرکتی است که ادعا می کند نتایج تست های بالینیش بر روی کودکان زیر 12 سال مطلوب بوده و آماده ارائه این نتایج به نهادهای کنترل کیفیت دارو در اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر کشورهای جهان است. شرکت فایزر اعلام کرده تست های بالینی بر روی بیش از 2000 کودک انجام شده است. گفته شده عوارض جانبی واکسن فایزر بر روی کودکان شبیه به عوارضی بوده که در افراد 16 تا 25 سال مشاهده شده. درد، تورم در محل تزریق، سردرد و تب.
ما مصمم هستیم حفاظت ناشی از تجویز واکسن را به کودکان نیز گسترش دهیم. باید در نظر داشت که موارد ابتلای کودکان به کرونا طی 3 ماه اخیر در آمریکا 240% افزایش یافته است.
واکسن‌های معتبر دیگر نظیر مدرنا هم در حال طی کردن مراحل آزمایش بالینی بر روی کودکان زیر 12 سال هستند. پیشتر سازمان جهانی بهداشت واکسن‌های فایزر و مدرنا را برای واکسیناسیون افراد 12 سال به بالا تایید و پیشنهاد کرده بود. در بریتانیا هم گروهی از پزشکان سرشناس از دولت این کشور خواستند مانند ایالات متحده و اسرائیل واکسیناسیون نوجوانان بین 12 تا 15 سال را آغاز کند با تزریق 1 دوز از واکسن فایزر. در ایران اما واکسیناسیون افراد بالای 12 سال به وسیله واکسن سینوفارم آغاز شده. رسانه‌های ایران خبر دادند که حتی قرار است به زودی واکسیناسیون افراد زیر 12 سال هم با واکسنی دیگر آغاز شود. پنهانکاری حکومت ایران و عدم شفافیت در ارائه نتایج آزمایش‌های بالینی موجب عدم اطمینان به سیاست‌های واکسیناسیون این کشور شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
به دنبال تنش‌های اخیر بین باکو و تهران و بازداشت 2 راننده کامیون ایرانی از سوی نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان، سپاه پاسداران در اقدامی بی‌سابقه تعداد قابل توجهی از نیروهای زمینی و مکانیزه خود را در نزدیکی مرز 2 کشور مستقر کرد. آیا باید منتظر بحران تازه‌ای در منطقه بود؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
پل خداآفرین، نقطه صفر مرزی ایران و جمهوری آذربایجان. سال گذشته از همینجا میشد دورنمایی از نبرد ارمنستان و آذربایجان را دید. نبردی 44 روزه که در جریان آن جمهوری آذربایجان کنترل مناطق مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی را در اختیار گرفت. آذربایجان از حمایت ترکیه و اسرائیل برخوردار بود و ایران هم این مناطق را حق طرف آذربایجانی می‌دانست. حالا همین منطقه مبنای مناقشه ایران و جمهوری آذربایجان شده است. این صف کامیون‌های ایرانی است برای عبور از جاده گوریس قاپان که مسیر اصلی ترانزیت و انتقال بار کامیون‌های ایرانی به ارمنستان است. مسیری که از سال گذشته در کنترل جمهوری آذربایجان درآمده است. باکو از هفته گذشته اعلام کرده که از کامیون‌ها و تریلی‌های ایرانی مالیات جاده و هزینه حمل و نقل بین المللی می‌گیرد. هزینه 130 دلاری که بسیاری از رانندگان ایرانی قادر به پرداخت آن نبودند. جمهوری آذربایجان 2 راننده ایرانی را هم به اتهام تردد غیر مجاز از این مسیر بازداشت کرده. در واکنش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار آزادی فوری این دو راننده شده.
به غیر از کشورهای ساحلی حضور نظامی هیچ کشور دیگه‌ای طبق همون و توافقات و همچنین توافقات میان کشورها چه به صورت دو جانبه و چه چند جانبه نباید صورت بگیره، این در دست بررسی هست. موضع تهران قبلا گفته شده.
موضع تهران در قبال حضور نظامی ترکیه و پاکستان و انجام رزمایش نظامی مشترک با آذربایجان، رزمایشی که از 21 شهریور در باکو آغاز شده و تهران آن را مخالف کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می داند. با شدت گرفتن مناقشات و از روز دوشنبه گفته می شود بخشی از نیروهای لشکر 31 آشورای سپاه پاسداران به شکلی بی سابقه در مرزهای شمال غرب ایران و حاشیه رودخانه ارس مستقر شدند. به همراه خودروهای زرهی، تانک و نفربرهای زرهی، توپخانه، راکت‌اندازها و موشک‌اندازهایشان. تصاویر منتشر شده توسط منابع محلی هم از پرواز مستمر هلیکوپترهای هوانیروز سپاه بر فراز این مناطق مرزی حکایت داشتند. از سوی دیگر اداره گمرک جمهوری آذربایجان از کشف یک محموله 527 کیلوگرمی هروئین در یک خودروی ایرانی در مرز دو کشور خبر داده و ادعا کرده که گروه‌های تبهکار از منطقه قره‌باغ که تا پیش از این در کنترل جمهوری ارمنستان بود به عنوان مسیر انتقال هروئین افغانستان و ایران به مقصد اروپا و روسیه استفاده کردند. آیا تنش بی سابقه تهران و باکو می تواند به بحرانی جدید در منطقه تبدیل شده و دولت ابراهیم رئیسی را با یک چالش جدی دیگر مواجه کند؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با مقایسه ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی این کشور در سالهای 96 و 99 درباره کوچک شدن جدی اقتصاد کشور هشدار داد. غلامحسین شافعی با اشاره به آمارهای مربوط به این دو سال از سقوط 57% اقتصاد ایران خبر داده و آن را نگران کننده توصیف کرده. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
یک هشدار جدی، اقتصاد ایران 57% سقوط کرده است. این را رئیس اتاق بازرگانی ایران غلامحسین شافعی اعلام کرده. او گفته تولید ناخالص ایران که در سال 96 به قیمت جاری 445 میلیارد دلار بود، سال 99 به 191 میلیارد دلار تنزل یافته است. آمارهای این مقام صنفی به استناد محاسبه‌های بانک جهانی است و با این حساب تولید ناخالص داخلی ایران در 3 سال 57% افت داشته است. اما روایت‌های متفاوت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشانگر آن است که تولید ناخالص داخلی در بهار امسال افزایش داشته است.
بین این دو گزاره که اقتصاد ایران از حجم اون کمی کمتر از 60% کاسته شده به گزارش مقام اتاق بازرگانی تهران و این گزاره که رشد اقتصادی ایجاد شده در اقتصاد ایران بهار سال جاری نسبت به سال گذشته، البته تناقضی وجود نداره، به دلیل اینکه یکی از این هاست مربوط است به یک دوره 5 ساله، حال اینکه این گزارش اخیر مرکز آمار تنها مقایسه است بین بهار سال جاری و سال گذشته.
تولید ناخالص داخلی به زبان ساده یعنی ارزش محصولات تولیدی و خدمات انجام شده طی یک سال. این نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی حجم واقعی اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد. بنا به همین تعریف اقتصاد ایران سال گذشته معادل نیمی از اقتصاد امارات و یک سوم اقتصاد عربستان یا ترکیه بوده است. سقوط تولید ناخالص داخلی رتبه ایران را در میان کشورهای جهان از لحاظ بزرگی اقتصاد از پله 26 در سال 2017 به پله 51 در سال 2020 تقلیل داده است. رقمی که نه تنها در بعد کلان خودنمایی می کند که تأثیراتش را می توان به صورت مستقیم روی سفره مردم هم دید. رویا ملکی، رادیو فردا.
پس از چند ماه ممنوعیت فعالیت مزرعه‌های استخراج رمز ارز در ایران، سخنگوی صنعت برق ایران گفته که این مزارع می‌توانند از ماه آینده فعالیت خود را از سر بگیرند. پیشتر و به دنبال قطع طولانی مدت و گسترده برق در بخش‌های زیادی از کشور، دولت پیشین ایران ارائه برق به این مراکز را ممنوع اعلام کرده بود. استخراج رمز ارز مستلزم مصرف مقادیر بالای برق است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
هر ماینری که روشن می شود، رمز ارز بیشتری استخراج می شود و این یعنی سود و پول بیشتر. البته از نگاه استخراج کنندگان. قیمت یکی از این رمز ارزها امروز حدود 43,000 دلار است. بیت کوین. از نگاه مردمی که شاید حتی قادر نیستند کسب کوچکی از آن را بخرند، روشن شدن ماینرهای بیشتر یعنی برخورداری از برق کمتر. یعنی خاموشی بیشتر، یعنی کسادی کسب و کار، سوختن تلویزیون و کولر و آب شدن یخ یخچال و فریزر. نمونه اش همین تابستان که قطع شدن چندین ساعته برق داد همه را درآورد و خسارت زیادی به کار و زندگی مردم زد. مسئولان اما علت اصلی را به عدم مصرف بهینه ارتباط دادند و صرفاً بر صرفه‌جویی تأکید کردند. بسیاری اما علت افزایش مصرف برق را مزارع استخراج رمز ارز می دانند. مزارعی که عمدتاً توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از جمله چینی، آلمانی و روسی ساخته شدند. البته به کمک واسطه‌های داخلی. احتمالاً نهادهای ثروتمند وابسته به حکومت که گفته می شود یکی از هدف‌هایشان مقابله با تحریم‌های آمریکا و کسب درآمد ارزی است. چین در این میان پیشتاز است و به خاطر ارزان بودن برق کشاورزی و صنعتی سرمایه گذاری زیادی در ایران انجام داده. قطع مکرر برق در تابستان باعث شده بود حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران دستور توقف فعالیت این مزارع را صادر کند. حالا اما مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفته با کاهش دمای هوا مصرف برق در بخش خانگی کمتر می شود و مراکز مجاز استخراج رمز ارز از ابتدای مهر ماه می توانند فعالیتشان را از سر بگیرند. مصطفی رجبی مشهدی گفته صنعت برق تلاش می کند 250 مگاوات برق مورد نیاز این مراکز را تأمین کند تا به کارشان ادامه دهند. استخراج رمز ارزها در ایران از سال 1398 مشروط به دریافت مجوز قانونی شد. البته بسیاری هم بدون مجوز در مزارع خصوصی پا به این عرصه گذاشتند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما السالوادور، کوچکترین کشور منطقه آمریکای مرکزی، بیت کوین را به عنوان یک واحد پول قانونی تصویب کرده. حالا با تصویب بیت کوین به عنوان پول قانونی، یک شهر ساحلی این کشور به یکی از پیشگامان ارز دیجیتال تبدیل شده و به ساحل بیت کوین لقب گرفته. بخش بزرگی از اقتصاد الزونته به صنعت گردشگری و به ویژه موج سواری وابسته است و مسئولان این شهر حالا امیدوارند که استفاده آسان از بیت کوین گردشگران بیشتری را به این شهر جذب کند. سری بزنیم به شهر الزونته در السالوادور.
اینجا الزونته، شهری ساحلی در جمهوری السالوادور است که به ساحل بیت کوین مشهور شده. الزونته با وجود اینکه یکی از محبوب ترین مقاصد موج سواری است، اما شهری فقیر با جاده های خاکی و سیستم آب و فاضلاب معیوب است. حالا جمهوری السالوادور با تصویب بیت کوین به عنوان پول قانونی، این ساحل توریستی را به یکی از پیشگامان ارز دیجیتال در آمریکای جنوبی تبدیل کرده است. سه جوان اهل السالوادور در سال 2019 میلادی پروژه بیت کوین بیچ را با پشتیبانی مایکل پیترسون از آمریکا آغاز کردند. هدف از این پروژه بهبود زندگی ساکنان الزونته، امکان پسنداز، سرمایه گذاری و کسب سود در شهری بود که بانکی در نزدیکی آن وجود ندارد.
السالوادور بهترین کشور برای شروع این کاره، چون واحد پولی خودشون رو ندارن و مدت هاست از دلار آمریکا استفاده میکنن. خیلی از کشورها از بیت کوین میترسن چون ممکنه مردم اون رو به پول رایج ترجیح بدن، اما السالوادور این مشکل رو نداره و میتونه آزادانه از بیت کوین استفاده کنه. شغل های زیادی هم در این بخش ایجاد میشه. حالا شرکت های مالی زیادی به این کشور علاقه پیدا کردن و میتونن شغل ها و فرصت های خوبی رو برای مردم اینجا برمغان بیارن.
رئیس جمهور السالوادور میگوید پروژه بیت کوین بیچ الهام بخش تصمیم او برای استفاده از رمزارزها در سطح ملی است. اقتصاد الزونته به صنعت گردشگری به ویژه موج سواری وابسته است و امید می رود استفاده آسان از بیت کوین گردشگران بیشتری را به این شهر جذب کند.
من اینجا تقریبا همه چیز رو با بیت کوین پرداخت می کنم که برام خیلی راحته. بیت کوین رو به کیف پول دیجیتالی می فرستم که اسمش بیت کوین بیچ و یک کیف پول محلیه. تراکنش حدود 20 دقیقه طول میکشه. بعدش میتونم همه جا از بیت کوین استفاده کنم. این کار خیلی خیلی آسونه.
با این حال تصویب بیت کوین به عنوان پول رسمی موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان میگویند با این کار سالانه صدها میلیون دلار در هزینه های مربوط به کارمزد حواله ها صرف جویی می شود و افرادی هم که حساب بانکی ندارند به خدمات مالی دسترسی پیدا می کنند. در مقابل مخالفان معتقدند استفاده از رمزارزها باعث پولشویی و بی‌ثباتی مالی شده و در حالی که تقریبا نیمی از جمعیت السالوادور به اینترنت دسترسی ندارد، افراد فقیر از فناوری های لازم برای استفاده از رمزارز محروم خواهند شد.
یک روز پس از اعلام رسمی ممنوعیت تحصیل دختران فراتر از کلاس ششم از سوی طالبان و در پی بالا گرفتن اعتراضات داخلی و خارجی، سخنگوی طالبان با یک عقب نشینی ضمنی از موضع قبلی از تلاش برای آماده سازی شرایط برای ادامه تحصیل و فعالیت اجتماعی دختران و زنان افغانستان خبر داد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
بله، ما ماییم که زودتر هر چه زودتر مکاتب باز شد تا دخترها پس تعلیم و تحصیل خود برسن، تا نباشه که ما فردا جامعه بی‌سواد و یک جامعه دور افتاده و عقب افتاده داشته باشیم.
درخواست شکیلا احمدی به همراه همکلاسی‌هایش از حکومت جدید افغانستان، حق ادامه تحصیل برای هزاران دختری که نتوانستند از این هفته همراه با دانش آموزان پسر به مدرسه بروند. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان وعده داده بود که دختران و زنان مانند 20 سال گذشته می توانند در جامعه فعال باشند و درس بخوانند. اما از روز شنبه تنها دانش آموزان دختر در مقطع ابتدایی اجازه پیدا کردند که در کلاس ها حاضر شوند. این محدودیت صدای اعتراض زنان و خانواده ها را در داخل افغانستان بلند کرده. حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین این کشور دیروز به جمع دیگر شخصیت های سیاسی افغانستان پیوست که از طالبان خواستند اجازه تحصیل به همه دختران داده شود.
ما کشوری پیشرو، مفتخر و با عزت نخواهیم بود اگر دختران ما نتوانند تحصیل کنند و زنان ما جایگاهی در جامعه نداشته باشند. ما هر کاری انجام می دهیم تا این اتفاق بیفتد.
پس از گسترش اعتراض‌ها به اعمال محدودیت برای تحصیل دختران، سخنگوی طالبان دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که ممنوعیتی وجود ندارد و حکومت به گفته او مشغول آماده کردن شرایط برای بازگشت دختران در مقطع دبیرستان است.
ما امید میکنم که مسئله زود حل خواهد شد. وزارت تعلیم و تربیه تلاش می‌ورزد که موضوع مهم است، موضوع درس شاگردا است، رسیدگی هر چه زودتر صورت بگیره. تا این خود نمیتونیم تاریخ غالب بگوییم، ولی انقریب انشاءالله این موضوع حل پیدا خواهد کرد.
از دیگر انتقادهایی که از حکومت طالبان مطرح می شود، فراگیر نبودن دولت و عدم حضور زنان و نماینده های اقوام در کابینه است. موضوعی که باعث شده کشورهای همسایه افغانستان هنوز از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیروز شماری از اعضای جدید کابینه طالبان را اعلام کرد که به گفته او در میان آنها سرپرست وزارت تجارت از قوم تاجیک و معاون سرپرست وزارت بهداشت عمومی از قوم هزاره هستند. با این وجود به نظر نمی رسد این انتصابات تأثیر چندانی بر روی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان داشته باشد، به ویژه آنکه گروه های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و فدراسیون جهانی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از نقض حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان انتقاد کردند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
شرکت فینچ در اوکراین با همکاری یک شرکت فناوری اطلاعات مجموعه ای از پوشاک نیمه دیجیتال طراحی کرده. ظاهر این پوشاک به کمک واقعیت افزوده تغییر می کند. با اسکن کد QR چاپ شده، واقعیت مجازی از راه یک فیلتر در اپلیکیشن اینستاگرام فعال می شود. به گفته یه طراحان این پوشاک، از آنجایی که هر لباس چند طرح متفاوت را ارائه می کند، این مجموعه می تواند از هدر رفتن منابع نیز جلوگیری کند. با این ابتکار بیشتر آشنا بشیم.
واقعیت افزوده در صنعت مد. ممکن است این لباس ها به نظر معمولی برسند، اما به کمک یک گوشی هوشمند می توان روی پنهان آنها را به شکل یک انیمیشن زبودی نمایان کرد. یک شرکت کوچک در اوکراین به نام فینچ با همکاری یک شرکت فناوری اطلاعات مجموعی از پوشاک نیمه دیجیتال طراحی کرده است. ظاهر این پوشاک به کمک واقعیت افزوده تغییر می کند. این شرکت ایده واقعیت افزوده پوشیدنی را در سال 2019 میلادی به کار گرفت و پارسال تعدادی کمی از این نوع پوشاک را تولید کرد. حالا این ایده به مجموعی از لباس‌های دیجیتالی تبدیل شده که در هفته مد اوکراین به نمایش درآمده است. در این مجموعه 7 طرح متفاوت از هنرمندان معاصر اوکراین و هنرمندان خارجی دیگر استفاده شده است.
ایده اصلی اینه که به کمک واقعیت افزوده طراح میتونه فراتر از ویژگی‌های فیزیکی پارچه و لباس مدل خلق کنه. مدلی که تو دنیای واقعی وجود نداره ولی در واقعیت مجازی به شکل سه‌بعدی میشه. اینطوری پوشاک پویاتر میشه، طراح میتونه پیام خاصی رو منتقل کنه و ما هم میتونیم لباسامون رو متنوع‌تر کنیم.
بعد از اسکن کد QR چاپ شده، واقعیت مجازی از راه یک فیلتر در اپلیکیشن اینستاگرام فعال میشود. طراح این فناوری معتقد است امروزه مردم به ظاهر خود در دنیای مجازی بیشتر از زندگی واقعی اهمیت میدهند. به گفته این شرکت، این طرح‌ها می توانند به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط و یا بازاریابی استفاده شوند.
برخلاف پوشاک معمولی، لباس واقعیت افزوده با شما تعامل ایجاد می‌کنه. امروز ما بیشتر از طریق ابزار دیجیتالی ارتباط برقرار می‌کنیم. به همین دلیل مهارت‌های ارتباطی معمول ما داره کنار میره. برای مثال تماس چشمی برقرار کردن کم کم داره سخت میشه. این مدل لباس می‌تونه برای شما مناسب‌تر باشه. میرین پیش دوستتون و میگین کد QR رو اسکن کنه و ببین چه شکلیه. این شما دو نفر رو وارد یه گفتگو می‌کنه و تعامل ایجاد میشه. اینجوری محدودیت برداشته میشه.
به گفته طراحان پوشاک واقعیت مجازی، این مجموعه میتواند از هدر رفتن منابع نیز جلوگیری کند. از آنجایی که هر لباس چند طرح متفاوت را ارائه میکند، در تعداد پوشاک مصرفی صرفه‌جویی میشود. قیمت هر یک از این لباس ها 70 تا نزدیک به 180 دلار است. این مجموعه قرار است در نمایشگاه اکسپو 2020 در دبی به نمایش گذاشته شود. این نمایشگاه که مرکز ارائه اختراعات علوم و هنر بین المللی است، به دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاده بود.
تیم ملی هندبال زنان ایران با صعود به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا جواز حضور در رقابت‌های جهانی را به دست آورد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، از اهمیت این صعود برامون بگو و اینکه اصلا چقدر قابل پیش بینی بود.
درود مهدی جان. کاملا دور از انتظار و غیر قابل پیش بینی. تیمی که بی سر و صدا اعزام شد اما تونست تاریخ سازی کنه. هندبال زنان ایران، رشته‌ای که از سال 2008 فقط در رقابت‌های آسیایی حضور داره، در واقع نوپا محسوب میشه به دلیل ممانعت‌ها و محدودیت‌ها، حتی حق حضور در رقابت‌های قاره‌ای رو نداشت، اما اعزام میشه و در این رقابت‌ها در حالی که بهترین نتایجش تا به حال دو تا عنوان ششمی آسیا بوده، حالا در نیمه نهایی یعنی در بدترین شرایط دیگه ایران حتما چهارم خواهد شد و غیر از بازی با ژاپن که خیلی نزدیک 23 به 20 نتیجه رو واگذار کردن، در سایر دیدارها تونستن همه رقبا رو شکست بدن، فلسطین، کویت، اردن و در نهایت سوریه با اختلاف چشمگیر، اونم در حالی که کادر فنی این تیم همه مبتلا به ویروس کرونا شدن، نتونستن تیم رو همراهی کنن و سرپرست تیم و فیزیوتراپ تیم این دو نفر در واقع روی نیمکت نشستن، اما بچه‌ها واقعا گل کاشتن و حالا باید در برابر کره جنوبی در نیمه نهایی مسابقه بدن. اما نتیجه هر چه که باشه، تیم ملی زنان ایران در رشته هندبال برای اولین بار جواز حضور در رقابت‌های جهانی رو به دست آورده که همین امسال در اسپانیا برگزار خواهد شد.
خب تیم ملی فوتبال زنان ایران هم امروز در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در برابر بنگلادش قرار می‌گیره. مهدی، اوضاع برای فوتبال زنان که در دو سال گذشته در رویدادهای رسمی حضور نداشته چگونه است؟
واقعا افسوس که این تیم از حضور در دیدارهای بین المللی محروم بود. فقط طبق تصمیم فدراسیون فوتبال و بیتوجهی اونا به فوتبال زنان، حالا اعزام شدن، با بنگلادش بازی دارن. بنگلادش به اردن با 5 گل باخته. خیلی تفاضل گل مهمه که ایران هم بنگلادش رو اولا حتما باید ببره و بعد در برابر اردن اگر بتونه مثل اردن با 5 گل ببره، اون وقت برنده ی اون بازی صعود میکنه، وگرنه تفاضل گل میتونه تعیین کننده باشه برای تیم ملی فوتبال زنان ایران، شاگردان مریم ایران دوست، که امیدواریم گام اول رو بتونن محکم بردارن.
و علی پور عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص مشکلات مالی این باشگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به رفتار سیاسی متهم کرده. مسئولین پرسپولیسی به چه موضوعاتی معترضن؟
خیلی جالبه که سیاسی ترین مدیریت ورزشی در دنیا مدام دنیا رو به سیاسی بودن عرصه ورزش متهم میکنه. خود همین آقای علیپور که اصلا مقبول هواداران پرسپولیس هم نیست، حضورش در ورزش اصلا سیاسیه. با سیاست رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی شده، معاونت وزارت ورزش بوده، مسئولیت‌های متعددی رو در عرصه ورزش داشته، در کمیته المپیک سمت داره، در حالی که مردم اصلا نمیشناسنش. چگونه این مدارج ترقی رو طی کرده؟ چطور اصلا اومده شده هیئت مدیره پرسپولیس؟ فوتبالی بوده، سابقه فوتبال داره، هواداره پرسپولیس میشناسنش؟ نه. ولی خب برای زدن همین حرفا و اتهامات که بله پول ما رو نمیدن، و جالبه که همین پولی که پرسپولیس درآمدزایی میکنن بازیکناش در لیگ قهرمانان، بلافاصله هزینه میشه برای بدهی‌های خارجی پرسپولیس. ولی خب این صحبت ها رو مطرح میکنن که خوشایند مقامات سیاسی کشور باشه که بله تحریم ها و سیاسی کاری ورزش بین الملل مشکل ما هست، که خب طبیعتاً کذبه.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بوده.
سپاسگزارم.
یک گالری هنری در شهر داروین استرالیا به محل کفن و دفن تبدیل شده و مدیر آن در کنار آثار هنریش تابوت‌های تزئینی سفارشی به مشتریان ارائه می‌کند. او تابوت‌ها را با مقوای محکم و قابل بازیافت می‌سازد و با تزئینات دکوری ساده و دستگل‌های پلاستیکی می‌آراید. بازماندگان و مهمانان نیز می‌توانند قبل از دفن عزیزانشان روی تابوت پیام یادگاری بنویسند. اگرچه این ایده ممکن است برای خیلی ها جالب نباشد، اما برای بعضی از مردم راهی است تا برای مرگ عزیزانشان با هزینه کمتر سوگواری کنند. سری بزنیم به این محل.
یک گالری هنری در شهر داروین در شمال استرالیا به خانه کفن و دفن تبدیل شده. این کارول فایر هنرمند، مبارز و فعال سیاسی استرالیایی است که در کنار آثار هنریش تابوت‌های تزئینی سفارشی به مشتریان ارائه می‌کند. این تابوت‌های تزئین شده در کنار نقاشی‌های رنگارنگ و پرشور تصویری متفاوت خلق کردند. کارول که مدیر این گالری هنری است، تصمیم گرفت تا در آن یک خانه کفن و دفن افتتاح کند. طراحی تابوت‌های این گالری بر عهده خود اوست. کارول بعد از مرگ پدرش متوجه شد که هزینه کفن و دفن بسیار زیاد است و گاهی به هزاران دلار می رسد. او به همین دلیل به فکر ساخت تابوت های ارزان قیمت افتاد.
شغل من خیلی ارزشمنده. این یه امتیازه که بخشی از جشن زندگی یه نفر باشین و بتونین باعث راحتیشون بشین و گزینه‌هایی رو در اختیارشون قرار بدین که تحت فشار قرارشون نده.
او تابوت‌ها را با مقوای محکم و قابل بازیافت می‌سازد و با تزیینات دکوری ساده و دستگل‌های پلاستیکی تزیین می‌کند. قیمت این تابوت‌های سازگار با محیط زیست 1/3 تابوت‌های کارخانه‌ای است. بازماندگان و مهمانان نیز می‌توانند قبل از دفن عزیزشان روی تابوت پیام یادگاری نیز بنویسند.
همه جور آدمی به اینجا میان و معمولاً دیگه هیچ جای خالی برای پیام نوشتن روی تابوت باقی نمیمونه. این خیلی دوست داشتنیه. بعدش من از تابوت عکس میگیرم. اینطوری برای خانواده این خاطره ثبت میشه.
اگرچه این ایده ممکن است برای بسیاری جالب نباشد، اما برای بعضی از مردم راهی است تا برای مرگ عزیزانشان سوگواری کنند. به نظر میرسد امروز مردم در نحوه برگزاری مراسم تدفین تجدید نظر کرده و به دنبال آیین‌ها و روش‌های متفاوتی هستند.
همراه شما شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه سپید گزارشی داره با این تیتر: 51,000 یتیم پیامد شوم کرونا در ایران. و نوشته که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتگویی که هفته گذشته چند روز پیش با روزنامه جامعه جمع داشت، در اونجا بیان کرد که 51,000 کودک ایرانی یا پدر یا مادر خودشون رو به اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. روزنامه سپید اشاره کرده به این موضوع که در حال حاضر دست کم 118,000 نفر در آمارهای رسمی اعلام شده که جانشون رو به اثر کرونا از دست دادن، و این روزنامه نوشته که اینها پدر، مادر یا اولیایی که فرزندانی هستن، کودکانی هستن اغلبشون، که اونها بی سرپرست شدن، یتیم شدن به نوشته این روزنامه. و نکته مهمی که هیچ سازوکاری در ایران وجود نداره برای اینکه از چنین کودکانی حمایت بشه. حبیب الله موسوی فرید که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی هست، در گفتگویی که انجام داده بود با روزنامه جامعه جمع، در اونجا به طور کامل توضیح داده بود که این کودکان آمار اولیه است، اولین آمارهایی است که به دست این سازمان رسیده از کودکان آسیب دیده از کرونا. و گفته بود که 33,000 زن سرپرست خانوار هم به بهزیستی مراجعه کردن، ثبت نام کردن که حقوق ماهیانی براشون حمایتی انجام بشه، ولی ایشون گفته بود که ما دست کم تا یک سال آینده به هیچ وجه نمیتونیم کاری انجام بدیم و ممکن هست این زنان سرپرست خانوار چند سال طول بکشه تا بتونیم ازشون حمایتی بکنیم، چرا که بودجه‌ای در این زمینه نداریم. نکته دوم در مورد کودکان هم معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرده بود که این کودکانی که یتیم شدن بر اثر کرونا، به نوشته روزنامه سپید، وزارت رفاه، تعاون و کار و همچنین سازمان تامین اجتماعی مکانیزم چابکی نداره که بتونه اینها رو سریع تحت سرپرستی، یعنی تحت حمایت خودش قرار بگیره. در نتیجه این کودکان در حال حاضر بدون پشتوانه رها شدن. روزنامه سپید از قول رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نوشته ساختار رفاه و تامین اجتماعی ایران برای حمایت از کودکان یتیم شده معیوبه و هیچ سازوکاری نداره. اما موضوع کرونا و موضوع پرستاران هم مورد توجه روزنامه سپید هست. این روزنامه از قول چند مقام صنفی سازمان نظام پرستاری، همچنین خانه پرستار، نوشته که در اوج شیوع کرونا در ایران اعلام شد که 51,000 پرستار جدید استخدام خواهد شد. اما این روزنامه نوشته که فقط 17,000 پرستار استخدام شده و بقیه رو استخدام نکردن. تأکید مقام های صنفی پرستاری در ایران در این گزارش و گفتگو با روزنامه سپید این هست که مقام های جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت سعی کردن حتی در اوج شیوع کرونا، در روزگاری که ده ها پرستار جان خودشون رو در مبارزه با کرونا از دست دادن، اونها رو استثمار کنن و به جای اینکه اینها رو استخدام کنن با قراردادهای 89 روزه به کار گرفتن، قراردادهایی که به گفته آقای محمد شریفی مقدم به عنوان مدیر خانه پرستار در ایران حداقل حقوق رو این پرستاران بهشون پرداخت میشه، یک وظایفی شامل حالشون نمیشه، زمینی که با جان خودشون هم در واقع بازی میکنن.
سپاسگزار از همراهیتون با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.